در تهران اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی رادیو فردا. فهیمه خضر حیدری هستم، اینجا استودیوی خبر رادیو فردا. سلام و درود بر شما از شهر بارانی پراگ. امروز یک شنبه 18 دی ماه 8 ژانویه از تقویم میلادی است. در این مجله شامگاهی یک ساعت برنامه زنده پیش رو داریم با گزارش‌ها و خبرهای متنوع از ایران و جهان. اما اجازه بدید قبل از اینکه بریم به سراغ خبرها و گزارش‌ها، در واقع بریم به سراغ گزارش‌ها، به همکارم نوشین سید حسینی سلام بدم. امروز استودیوی خبر رادیو فردا در اختیار زنان هست. من و نوشین تا نیمه شب در کنار شما هستیم با بخش‌های خبری متنوع و گزارش‌های خبری حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو فردا. البته در اتاق فرمان سام ما رو همراهی می‌کنه، ولی داخل استودیوی زنانه رو خواهیم داشت. نوشین سلام، خوش اومدی به استودیو و آمادین که خبرها رو بشنوید.
فهیمه سلام به تو و سلام به تمام شنونده‌های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن، به خصوص اون دسته که تو ایران هستند و ما رو انتخاب کردن. راست میگی، اینجا خیلی زنونه شده، امیدوارم اون تو شنونده‌هامون فقط خانم‌ها نباشن.
بله، امیدوارم که همه به ما گوش بدن و میریم که خبرها رو با هم مروری بکنیم و برگردیم به ادامه مجله.
متشکرم. وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره گرد هم آمدند تا گزارش‌های ناظران این اتحادیه را که به سوریه رفته بودند بررسی کنند. پیش از شروع این نشست، نخست وزیر قطر گفت که رژیم سوریه مفاد طرح صلح اتحادیه عرب را اجرا نکرده و نیروهای امنیتی همچنان در شهرها باقی مانده‌اند. به گفته مخالفان بشار اسد، حضور ناظران اتحادیه عرب در شهرهای مختلف سوریه نتیجه‌ای در روند کشتار و سرکوب‌ها نداشت. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که قرار بود به بررسی بحران ارز بپردازد، روز یکشنبه به دلیل عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل نشد. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. اما خبری از نیوزیلند. شکست شدن یک کشتی نفتکش که پیش از این در سواحل نیوزیلند غرق شده بود، نگرانی در مورد آلودگی زیست محیطی را در این منطقه افزایش داده است. این نفتکش که غرق شدن آن 3 ماه پیش بدترین فاجعه زیست محیطی نیوزیلند لقب گرفت، امروز بر اثر طوفانی شدید به طور کامل تخریب و 2 تکه شد. به گفته مقام‌های نیوزیلندی، متخصصان و نیروهای امدادی بسیج شده‌اند تا با نشت ده‌ها تن نفت در سطح دریا مقابله کنند. وزیر خارجه ژاپن در ادامه سفر منطقه‌ای خود برای یافتن جایگزین نفت ایران، روز یکشنبه با مقام‌های عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. به گفته سخنگوی هیئت اعزامی ژاپن به عربستان سعودی، کویشیرو گنبا، وزیر خارجه ژاپن روز یکشنبه در دیدار با وزیران نفت و دفاع عربستان در مورد آنچه جاه طلبی‌های هسته‌ای ایران توصیف شده و همچنین صادرات نفت عربستان گفتگو کرد. ژاپن در حال حاضر حدود 9% از نفت مصرفی خود را از ایران می‌خرد و فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران در حالی شدت گرفته که ژاپن به خاطر از دور خارج شدن نیروگاه اتمی فوکوشیما مصرف نفت خود را افزایش داده است. و خبری از ایران. همسر مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران میگوید با تخریب بناهای اطراف محل نگهداری آقای کروبی هر لحظه امکان ریزش ساختمان وجود دارد. به گزارش سهام نیوز، فاطمه کروبی گفته است این خطر را بارها به مسئولان هشدار داده و خواستار انتقال همسرش به مکانی امن شده است، اما آنها بی توجهی کرده اند و به گفته او برخی از دوستان نگران سناریویی در این باب هستند. فهیمه
سپاسگزارم، همکارم نوشین با آخرین خبرها که شنیدید. میریم ببینیم که در این مجله شامگاهی برای شما سردبیر چه تدارک دیده. آمریکا تکرار میکند ایران زمینه ساخت سلاح هسته‌ای را فراهم میکند. رئیس جمهوری ایران بار دیگر به آمریکای لاتین سفر کرده است. شکایت برادر از برادر، محمود احمدی نژاد از داوود احمدی نژاد شکایت می‌کند. و ایران می‌گوید به زودی تأسیسات اتمی تازه‌ای راه اندازی خواهد کرد. گزارش اقتصادی هم خواهیم داشت از آخرین وضعیت بازار ارز در ایران. ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله شامگاهی و این گزارش‌ها و بیش از اینها رو البته در این مجله بشنوید.
آن روز یکشنبه از افتتاح تاسیسات اتمی فوردو در نزدیکی شهر قم در آینده نزدیک خبر داد. تاسیساتی که به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% را دارد. هفته پیش هم جمهوری اسلامی ایران دو خبر اتمی را همزمان با هم اعلام کرده بود. اینکه اولین میله سوخت هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرده و همچنین اینکه برای از سرگیری مذاکرات با کشورهای گروه 5 و علاوه 1 به رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا نامه خواهد نوشت. در گفتگو با فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، همکارم علیرضا کرمانی پیش از هر چیز از او پرسیده که راه اندازی تاسیسات غنی سازی تازه چه پیامی برای جامعه جهانی دارد. بشنویم با هم.
قبل از همه این هست که تنش میان ایران و غرب در حال افزایش و فعلا فضا برای گفتگو یا رسیدن به نتیجه معقول مساعد نیست.
بان گی‌مون دبیر کل سازمان ملل همین یکی دو روز گذشته یادآور شد که ایران باید اطمینان لازم رو به جهان بده و جهان هنوز متقاعد نشده درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران. سرانجام کار به کجا خواهد کشید؟
اگر بخوام دقیق به این سوال جواب بدیم، باید برگردیم به اون زمانی که پرزیدنت اوباما وقتی روی کار آمد به ایران پیشنهاد داد که ما دست خودمون رو دراز میکنیم برای گفتگو با شما، و آقای خامنه‌ای هم نسبت به این پیشنهاد آمریکا بسیار مشکوک برخورد کرد و گفت ما نمیتونیم اطمینان بکنیم که شما واقعا میخواهید با ما مسئله رو حل بکنید. جهان غرب، سازمان ملل و همه نهادهای بین‌المللی هم متقابلا نمیتونن قانع بشن که آنچه که در ایران میگذره مطابق اون شرایطی هست که اونها فکر میکنن برای صلح و امنیت بین‌المللی لازم هست.
خب ایران رفتارهای گوناگونی از خودش نشون میده. از یک طرف هفته گذشته مانور دریایی در آبهای دریایی عمان و شرق تنگه هرمز بود، همزمان اعلام این که ممکنه ما تنگه هرمز را ببندیم، اما در همون حال ایران اعلام کرد که آماده از سرگیری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 است. جهان چه پیامی را باید درک کنه؟
اگر از زاویه تحلیل وضعیت سیاسی داخلی ایران بخوایم زیر ذره بین قرار بدیم، باید دنیا این رو بدونه که تا وقتی که شکاف‌های درون سیستم سیاسی در ایران در حال تعمیق رفتنه، هیچ اراده جدی برای حل و فصل مسائل با جهان غرب شکل نخواهد گرفت. اگر هم ایران پیشنهادی برای مذاکره میده، من فکر میکنم جهان غرب این رو اینجوری میفهمه که این یک پیشنهادی که استراتژیک باشه، مصممانه باشه، اجماع در درون کشور حول اون وجود داشته باشه نیست، و هر کسی که پیشنهاد میده طرف مقابل میخواهد زیر این پیشنهاد رو خالی بکنه و اون رو اجازه نده که پیش بره. اشاره میکنم به مثلا حمله به سفارت انگلیس که به هیچ وجه تصمیم اجماعی در درون نظام نبوده. یک عده‌ای برای خوابوندن مچ طرف دیگر دست به این اقدام میزنن. حالا هم اگر کسی بخواهد به ژنو بره برای مذاکرات، گروه دیگر فضایی درست خواهد کرد که این مذاکرات به سنگ بخوره و به نتیجه نرسه. اراده‌ای برای حل مسئله در کشور فعلا وجود نداره.
فکر میکنید جامعه جهانی اینقدر صبوری خواهد داشت که روزی برسه که بشود مذاکرات رو از سر گرفت؟
من فکر نمی کنم که مسئله هسته ای ایران اونجوری که در برخی محافل غربی فهمیده میشه یک مسئله بسیار کوتاه مدت و حل اون بسیار عاجل باشه. فشارها از جانب غرب، فشارهای عمدتا اقتصادی، در طولانی مدت اثرات جدی خواهد داشت و تلاشها برای ایران هم برای دسترسی به تکنولوژی های هسته ای و تجهیز به فناوری که بتونه تبدیل به قدرت های نظامی هم در آینده بشه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. ارزیابی من این هست که در مجموع زیان های این روند هم برای جامعه جهانی هست هم برای ایران، ولی در پایان کار بازنده اصلی این کشمکش، این تشنج، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و جامعه بین المللی هم البته خسارت میبینه، بحران اقتصادی تشدید میشه، ولی بیش از همه دودش به چشم مردم ما میره.
فرخ نگهدار بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی. اما در آمریکا لئون پانتا وزیر دفاع این کشور میگوید ایران در حال آماده کردن زمینه ساخت سلاح هسته‌ای است. با این حال در حال حاضر ایرانیان در حال ساخت بمب هسته‌ای نیستند. آقای پانتا در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی CBS که روز یکشنبه پخش شد، خواستار تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران شده است. بشنویم گزارشی را که کیوان حسینی در همین زمینه تهیه کرده.
وزیر دفاع آمریکا در این مصاحبه که روز جمعه ضبط شده بود، بار دیگر موضع قبلی خود را درباره حمله یک جانبه اسرائیل به ایران تکرار کرد. اینکه او با چنین حمله‌ای موافق نیست. او گفت اگر اسرائیل چنین حمله‌ای را انجام دهد، نیروهای آمریکایی در منطقه هدف حملات تلافی جویانه ایران قرار خواهند گرفت. با این حال وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که کشورش در برابر برنامه هسته‌ای ایران موضعی مشابه اسرائیل دارد و افزود رویکرد مناسب این است که اسرائیلی‌ها در این زمینه با ما همکاری کنند. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنان جدید پنتا در واقع آینه سیاست دراز مدت دولت اوباما در برابر ایران است. اینکه ایران در حال ساخت بمب هسته‌ای نیست، ولی به دنبال زیرساخت‌های ضروری ساخت سلاح هسته‌ای است تا اگر روزی رهبران ایران تصمیم گرفتند بمب هسته‌ای بسازند، توانایی این کار را داشته باشند. استراتژی دولت ایالات متحده در این زمینه در حالی تغییری نکرده که در جریان مبارزات انتخاباتی درون حزبی جمهوری خواهان آمریکایی برای رقابت با باراک اوباما در انتخابات پیش رو، نامزدهای این حزب عموماً میگویند اگر به قدرت برسند این استراتژی را به کلی تغییر خواهند داد. میت رامنی، یکی از بخت‌های اصلی جمهوری خواهان برای حضور در انتخابات، خطاب به مردم آمریکا گفته است اگر اوباما دوباره انتخاب شود، ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یابد و اگر شما میت رامنی را انتخاب کنید، ایران به بمب هسته‌ای دست نخواهد یافت. ریک سنتروم، دیگر جمهوری خواه مطرح برای انتخابات، نیز گفت که آمریکا باید به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. اما لئون پنتا، وزیر دفاع دولت اوباما، حدود یک ماه پیش در نشستی در مؤسسه مطالعاتی بروکینگز گفت که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در بهترین حالت برنامه هسته‌ای ایران را با تأخیر یک یا دو ساله روبرو می‌کند. به گفته او چنین حمله‌ای همچنین حمایت بین‌المللی از مقام‌های ایرانی را نیز افزایش می‌دهد. او در برنامه روز یکشنبه Face the Nation، رو در رو با ملت، در تلویزیون CBS دوباره درباره این موضوع حرفی نزد. اما مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که همراه با وزیر دفاع در این برنامه حضور داشت، گفت که اگر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، برنامه هسته‌ای ایران را به کلی از بین خواهد برد. این میان پنتا هم احتمال یک حمله محدود را رد نکرد، اما گفت اقدام مسئولانه این است که با فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک آنها را مجبور کنیم کار درست را انجام بدهند. آنچه وزیر دفاع آمریکا کار درست توصیف می‌کند، مطمئن کردن جامعه جهانی از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. لئون پنتا افزود که اگر ایران توسعه یک سلاح هسته‌ای را آغاز کند، با واکنش آمریکا روبرو خواهد شد. مارتین رمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز در ادامه تایید کرد که ایران میتواند تنگه هرمز را ببندد، اما به گفته او ایران توانایی بسته نگاه داشتن این تنگه را برای مدت طولانی ندارد. او گفت که اگر ایران این کار را بکند، آمریکا وارد عمل میشود و تنگه هرمز را برای عبور و مرور کشتی‌های نفتکش باز میکند. به نوشته روزنامه خراسان در روز یکشنبه، علی اشرف نوری از فرماندهان سپاه پاسداران گفته است که تصمیم استراتژیک بستن تنگه هرمز در صورت تحریم نفت توسط عالی ترین مقام های جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. این تهدید در چند هفته اخیر به اشکال مختلف مطرح شده و هر بار بازتاب بین المللی نیز یافته، اما اظهارات تازه این فرمانده سپاه قدرتمندترین موضع‌گیری در این باره توصیف شده است. وزیر دفاع آمریکا در برنامه‌ای که روز یکشنبه پخش شد گفت که بستن تنگه هرمز با پاسخ بسیار تندی از سوی ارتش آمریکا روبرو خواهد شد. او تنگه هرمز را یکی از خطوط قرمز آمریکا خواند. با این همه، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از گروهی از کارشناسان نوشته است که احتمال چنین اقدامی از سوی ایران بسیار اندک است، چون بستن تنگه هرمز همانقدر که به غرب ضربه میزند، به ایران هم ضربه میزند.
این همه پیچ، این همه گذر، این همه چرا، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، همراه ما هستید با رادیو فردا. امروز، دیروز، فردا هم انشاءالله همراه خواهید بود. بریم به سراغ گزارش اقتصادی این بخش از مجله. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، اونطور که از خبرها از ایران برمیاد هیچ جا نیست و سکوت کرده تا شاید بازار ارز آرام شود. اما این غیبت و این سکوت باعث نشده تا بازار ارز از نوسان دست بکشد و روی آرامش را ببیند. همکارم آرش حسن‌نیا گزارشی تهیه کرده از تازه ترین تحولات در بازار ارز ایران. بریم با هم بشنویم.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، به مجلس نرفت. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، و مهدی قزنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم همینطور. غیبت این سه نفر باعث شد تا جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس برای آنچه آنها نجات اقتصاد ملی می‌نامیدند برگزار نشود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی غیبت دو وزیر دولت که محمود احمدی نژاد را در تور آمریکای لاتین همراهی می‌کنند غیبتی موجه خواند، اما غیبت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه روز یکشنبه را غیبتی غیر موجه نامید که به گفته باهنر توجیهی برای این غیبت وجود ندارد.
ضرباتی که از این حیث به سرمایه‌گذاری و تورید خورده و متاسفانه خواهد خورد کشور را در آستانه حوادث بدی قرار میده.
علیرضا محجوب دیگر نماینده تهران نیز در تذکری تاکید کرد سابقه برگزاری جلسات غیرعلنی با دولتی ها چندان مفید نبوده و به گفته این نماینده خوابیدن در این جلسات بهتر از گوش دادن به توجیهات مسئولان دولتی است که حتی بقالهای محله ها را مجاب نمی کند، چه رسد به نمایندگان مجلس. اگرچه روز یکشنبه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به مجلس نرفت، اما نمایندگان مجلس در ادامه تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکالیفی برای بانک مرکزی تعیین کردند که بی ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر در بازار آزاد ارز هم نبود. جهانبخش محبینیا منشی هیئت رئیسه مجلس:
تعیین به اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل، به ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها.
بر اساس تفسیرهای این ماده قانونی، عرض و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز صنفی ممنوع می‌شود و دولت است که حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند. اما حضور نیافتن محمود بهمنی در جلسه غیرعلنی میدان بهارستان در میدان فردوسی و در بازار ملتهب ارز به معنای قوت یافتن شایعه استعفا یا برکناری رئیس کل بانک مرکزی بود که البته پیشتر یک بار دیگر هم تکذیب شده بود. همین قوت گرفتن دوباره شایعه برکناری یا استعفای رئیس کل بانک مرکزی برای بازار ملتهب این روزها نشانه‌ای بود برای آنکه قیمت فروش دلار از 1600 تومان تا بعد از ظهر یکشنبه به حدود 1670 تومان و قیمت فروش هر یورو از 2100 تومان به 2120 تومان افزایش یابد.
درون آنها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه برای چندمین بار راهی چند کشور آمریکای لاتین شد، سفری که در اون وزرای امور خارجه، صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصاد و دارایی و نیرو و کسانی مثل اسفندیار رحیم مشایی و مجتبی سمر هاشمی هم او رو همراهی می‌کنند. هانا کاویانی نگاهی کرده به این سفر، سفری که خبرگزاری‌ها از اون به عنوان گرفتن اکسیژن برای تنفس یاد کردن. بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه راهی 4 کشور آمریکای لاتین شد. کشورهایی که روز یکشنبه آنها را پیشتاز مبارزه ضد استعمار و زیاده‌خواهی نظام سلطه خواند. اولین توقف محمود احمدی نژاد در این سفر کاراکاس خواهد بود. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که بیش از 6 سال از آن می‌گذرد، این پنجمین سفر او به ونزوئلا است. آقای احمدی نژاد قرار بود 6 ماه پیش به این کشور برود، اما با اعلام خبر ابتلای هوگو چاوز به سرطان این سفر تا روز یکشنبه به تعویق افتاده بود. خبرگزاری رویترز در نگاهی به رؤسای جمهور دو کشور ایران و ونزوئلا آنها را مشابه توصیف می کند و می گوید هر دو رویکردی ضد آمریکایی دارند و هر دو بر جهان چند قطبی تاکید می کنند. همچنین یکی از مهمترین نقاط قوت کاراکاس برای تهران حمایت ونزوئلا از برنامه هسته‌ای ایران است. روابط دو جانبه تهران کاراکاس تا آنجا پیش رفته که وزیر دفاع ایران به عنوان اولین وزیر دفاع پس از انقلاب سال 57 بیش از 1 سال پیش به کاراکاس رفت و دو کشور توافقنامه های هم در زمینه همکاری دفاعی امضا کردند و این توافقنامه در کنار ده ها سند همکاری دیگر قرار دارد، از جمله در زمینه نفت. دو کشور در سازمان اوپک نیز همکاری نزدیکی دارند. اگرچه خبرگزاری‌های بین‌المللی که روز یک شنبه خبر آغاز سفر محمود احمدی نژاد را گزارش کردند، نوشتند که بسیاری از وعده‌های همکاری ایران با کشورهای آمریکای لاتین برآورده نشده و از سطح سند و کاغذ بالاتر نرفته است. محمود احمدی نژاد قرار است پس از ونزوئلا روز سه‌شنبه به نیکاراگوئه برود و برای دومین بار در مراسم سوگند یاد کردن دانیل اورتگا به عنوان رئیس جمهوری آن کشور شرکت کند. اسوسییتد پرس می نویسد زمانی که در سال 2007 میلادی بیش از 4 سال پیش محمود احمدی نژاد در این مراسم شرکت کرد، ایران قول ساخت چند صد و سرمایه گذاری در ساخت یک بندر و کارخانه خودروسازی و سیمان را داده بود، وعده هایی که 4 سال بعد هنوز عملی نشده است. محمود احمدی نژاد پس از نیکاراگوئه قرار است به کوبا و اکوادور هم برود. البته اسوسییتد پرس می نویسد که اگرچه هنوز اعلام رسمی نشده، اما ممکن است محمود احمدی نژاد سفر خود را یک روز دیگر تمدید کند و به گواتمالا نیز برود تا در آنجا در مراسم سوگند خوردن رئیس جمهوری تازه این کشور اوتو پرز مولینا شرکت کند. این خبرگزاری این تمدید سفر را فرصتی مناسب برای ایران می‌داند، چرا که گواتمالا همکنون یکی از کرسی‌های موقت شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار دارد. گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره سفر محمود احمدی نژاد عموماً سفر او را با فشارهای فزاینده بر ایران مرتبط دانسته و می‌نویسند که ایران در صدد استحکام روابط خود با کشورهای آمریکای لاتین است و می‌خواهد از همراهی آنها با خود مطمئن شوند. همچنین خبرگزاری‌ها به غیبت نام برزیل به عنوان یکی از مقاصد سفر رئیس جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند. اسوسییتد پرس در این باره می‌نویسد که شاید دلیل عدم سفر محمود احمدی نژاد به برزیل سیاست‌های متفاوت خانم دیلما روسف نسبت به لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا باشد. برزیل در زمان دا سیلوا روابط بسیار گرمی با ایران داشت، اما دیلما روسف کمی از این گرمی کاسته است.
اما وکیل رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، همونطور که در خبرها هم شنیدید، از دیشب دیروز تا به حال اعلام کرده که اسفندیار رحیم مشایی و معاون حقوقی محمود احمدی نژاد از داوود احمدی نژاد، برادر رئیس جمهوری اسلامی ایران، به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کردند. بشنویم ببینیم که جزئیات این شکایت پرسر و صدا چه بوده از حمید فاطمی همکارم.
داوود احمدی نژاد، برادر بزرگتر رئیس جمهوری اسلامی ایران و بازرس ویژه سابق محمود احمدی نژاد، از مدت‌ها پیش شمشیر را علیه اسفندیار رحیم مشایی و آنچه جریان انحرافی می‌خواند از رو بسته است و انتقادها و افشاگری‌های بسیار تند وی علیه آنان هر چندگاه جنجالی برمی‌انگیزد. اکنون علی اصغر حسینی، وکیل رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که رحیم مشایی و فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، از داوود احمدی نژاد به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت کردند. علی اصغر حسینی گفته است داوود احمدی نژاد بارها رحیم مشایی را به جریان انحرافی منسوب کرده و به طرح ادعاهای اثبات نشده درباره وی پرداخته است. از جمله چندی پیش بدون ارائه سند و مدرک گفته است که مشایی دارای سابقه نفاق و اباحیگری و فردی لیبرال است. وکیل رئیس دفتر محمود احمدی نژاد افزوده است داوود احمدی نژاد همچنین مشایی را عضو انجمن حجتیه معرفی کرده و گفته است که مشایی در برابر آمریکا و اسرائیل تعظیم می کند و اعتقاد و التزامی به ولایت فقیه ندارد و مدعی ارتباط با امام زمان است. علی اصغر حسینی سپس به خبرگزاری فارس گفته است این سخنان مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و او به وکالت از طرف مشایی طبق موادی از قانون مجازات اسلامی از داوود احمدی نژاد شکایت کرده است. اما سوابق حاج داوود احمدی نژاد چیست؟ بر اساس برخی گزارش‌ها وی از نیروهای سابق اطلاعات سپاه بوده است. محمود احمدی نژاد 1 ماه پس از روی کار آمدنش برادر بزرگتر را به سمت ریاست بازرسی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد، اما حاج داوود در مرداد 1387 از این سمت برکنار شد. در آن زمان گفته شد که وی به دلیل اختلاف نظر با برادرش به دلخواه خود از این سمت استعفا داده است. داوود احمدی نژاد در معرفی خود و دلیل برکناریش در مصاحبه چنین گفته است: بعد از انقلاب وارد کمیته و سپاه شدم و افتخار می کنم سردار سپاه هستم. وی سپس با تکذیب خبر استعفایش میگوید اصلا استعفایی در بین نیست، به من گفتند در مقابل جریان انحرافی نیست و به این آقا کاری نداشته باش و چیزی نگو، ولی من گفتم اخلاقا و شرعا نمیتوانم، پس گفتند جایی در بین ما نداری و برو. داوود احمدی نژاد در آن زمان به سمت دبیر کمیته دائمی پدافند غیرعامل منصوب شد، سمتی که در مرداد ماه 1390 از آن نیز برکنار شد. داوود احمدی نژاد که رمز موفقیت را تنها در پیروی کامل از ولی فقیه می داند، بارها گفته است که جریان انحرافی در حذف نظام ولایی می کوشد. جریان انحرافی عنوانی است که از سوی طرفداران آیت الله خامنه ای به شماری از نزدیکان احمدی نژاد اطلاق می شود که از آن جمله‌اند حمید رضا بقائی، محمد رضا رحیمی و در رأس آنان اسفندیار رحیم مشایی. اظهارات داوود احمدی نژاد علیه این جریان بسیار زیاد است. وی از جمله چندی پیش گفت جریان انحرافی به زودی گزینه نظامی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. و در آذر ماه گذشته شاید در ادامه همین بحث گفت جریان انحرافی افرادی را در جنگل‌های شمال در قالب تیم‌های کوهنوردی آموزش‌های نظامی داده و از طریق کانال‌های توریستی وابسته به دولت برای آموزش به خارج می‌برند. درباره این اظهارات مبهم هیچگاه توضیح بیشتری در جایی دیده نشد. این حملات مدتی مدید با سکوت دولتی ها روبرو بود تا اینکه وکیل دفتر ریاست جمهوری در آذر ماه گذشته گفت قصد دارد به خاطر این اظهارات از داوود احمدی نژاد شکایت کند. امریکه اکنون تحقق یافته است. منتها باید دید این شکایت به کجا می انجامد.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود که شنیدید و حالا فرصت مختصری هست که با هم بریم تعدادی از پیام ها و دیدگاه های شما همراهان رادیو فردا رو هم بشنویم.
در سرزمینی که حریم حرمت خانواده ها و خانه جای امنی نیست، چگونه میتوان انتظار داشت که خانه سینما جای امنی باشه برای هنرمندان ما؟
انحلال خانه سینما یعنی سربریدن فرهنگ. آقای خامنه ای دستور قتل همه تشکل‌ها را داده. ابوالفضل پورعرب و جهانگیر الماسی هم که حمایت میکنند، اینا خود فروختگان جامعه ما هستند و خودشونو فروختند و با هر تصمیمی که دولت بگیره اینا سازگاری دارند.
به نظر من خود سینماگراها مقصر اصلی هستند. واقعا واکنش این هنرمندا در قبال محکومیت کارگردانایی چون آقای پناهی یا رسولوف یا برخوری که با بازیگرایی چون خانم معتمد آریا یا آقای رایمن پرچمی بود چقدر محکم بود واقعا. حالا این سیاست‌های دولت و رژیم گریبان خودشون هم گرفته، حالا صداشون در اومده. اگه از من بپرسین اینا بازم تو جشنواره فیلم فجر شرکت میکنن.
تشکر میکنم از شما که با ما تماس میگیرید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید، ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا رو. اما ایالات متحده آمریکا روز شنبه از بحرین خواسته است تا درباره حمله به یک فعال حقوق بشر در این کشور تحقیق کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در همین باره منتشر شده، نگرانی عمیق واشنگتن را از تکرار وقایع خشونت‌بار در بحرین اعلام کرده. فرین آسمی و جزئیات بیشتر در همین زمینه. ایالات متحده آمریکا خواستار آن شده که دولت بحرین درباره حمله نیروهای امنیتی به یک فعال حقوق بشر و مخالف دولت این کشور تحقیق کند. فعالان اپوزیسیون بحرین میگویند چند نیروی دولتی این کشور نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را روی زمین انداخته و او را از ناحیه سر، گردن و پشت مورد ضرب و شتم قرار دادند. وزارت کشور بحرین این واقعه را انکار کرده و در توییتر رسمی خود نوشته که پلیس نبیل رجب را افتاده بر روی زمین یافته و او را برای درمان به بیمارستان برده است. فعالان مخالف دولت بحرین میگویند نبیل رجب به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته است. بحرین جزیره‌ای که توسط سنی‌ها اداره می‌شود، محل استقرار ناوگان پنجم ایالات متحده و از متحدان آمریکا است. در حدود یک سال گذشته بحرین شاهد تظاهرات ضد دولتی زیادی بوده. تظاهرات تا ماه‌های اخیر هم ادامه یافته و گاه به خشونت کشیده شده است. مقام‌های سفارت آمریکا در منامه، پایتخت بحرین، روز شنبه حدود یک ساعت با نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین دیدار کردند. به گزارش رسانه‌های خارجی، صورت آقای رجب کبود شده و زخمی میان دو چشمش دیده می‌شود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده عمیقاً از تکرار وقایع خشونت‌بار در بحرین بین پلیس و تظاهرکنندگان نگران است. خانم نولند همچنین گفت آمریکا قویاً به دولت بحرین هشدار می‌دهد که تحقیقات کاملی درباره پرونده